معسكر الحسن نحن جنود معسكر الحسن نحن جنود معسكر الحسن بدم المظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمیاییم بدم المظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمیاییم بدم المظلوم با لشگر قد داره ما راه نمی آیم به دم المظلوم با لشگر قد داره ما راه نمی آیم خواهش نمی کنیم اصلا با دشمن ابا عبدالله سازش نمی کنیم اصلا خواهش نمی کنیم اصلا با دشمن ابا عبدالله سازش نمی کنیم اصلا تو اگر آرامیم اگر خاموشیم ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینیم نحن جنود و معسكر الحسن 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 نحن جنود و معسكر الحسن
ما سربازان پادگان حسینیم همه عالمی رو بشنوند
نحن جنود و معسكر الحسن 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 بدم المظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمیاییم بدم المظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آیم به دم المظلوم با لشگر قداره ما راه نمی آیم به دم المظلوم با لشگر قداره ما راه نمی آیم خواهش نمی کنیم اصلا با دشمن ابا عبدالله سازش نمی کنیم اصلا خواهش نمی کنیم اصلا با دشمن ابا عبدالله سازش نمی کنیم اصلا اگر آرامیم اگر خاموشیم ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم ما نوکر امام حسینی فرمان بر امام حسینی ما نوکر امام حسینی فرمان بر امام حسینی پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینیم نحن جنود و معسكر الحسن نحن جنود و معسكر الحسن نحن جنود
معسكر الحسن
نحن جنود معسكر الحسن نحن جنود
معسكر الحسن ما سربازان پادگان حسینیم همه عالم اینو بشنون
نحن جنود معسكر الحسن نحن جنود معسكر الحسن
نحن جنود معسكر الحسن نحن جنود معسكر الحسن
نحن جنود معسكر الحسن بدم المظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمیاییم
به دم المظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمیاییم
به دم المظلوم با لشگر غداره ما راه نمیاییم
بدم المظلوم لشگر غداره ما راه نمی آیی
خواهش نمی کنی مثلا با دشمن ابا عبدالله سازش نمی کنی مثلا
خواهش نمی کنی مثلا با دشمن ابا عبدالله سازش نمی کنی مثلا
اگر آرامیم اگر خاموشیم ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم ما نوکر امام حسینی فرمان بر امام حسین پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینیم نحن جنود و معسكر الحسن
نحن جنود و معسكر الحسن نحن جنود و معسكر الحسن
نحن جنود و معسكر الحسن نحن جنود و
معسكر الحسن ما سربازان پادگان حسینیم همه عالم اینو بشنون
نحن جنود و معسكر الحسن نحن جنود و معسكر الحسن
نحن جنود و معسكر الحسن نحن جنود و معسكر الحسن
نحن جنود و معسكر الحسن
21:07 در شامگاه 9 مهر 1403 خورشیدی بر بلندای دو شبکه رادیویی رادیو تبعین و رادیو گفتگو با برنامه مرز پرگوهر در خدمت شما هستیم. مهمان عالی مقامی که همکنون از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوستند میزبان صدای گرمشان هستیم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی رنجبر شیرازی رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی ایران در سوریه و تانزانیا هستند. حاج آقا عرض درود ادب احترام شب بخیر من رو پذیرا باشید. تسلیت عرض می‌کنم شهادت سید مقاومت و تعدادی از فرماندهان محور مقاومت رو.
عرض سلام دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان ارجمند و داغدار جمهوری اسلامی ایران و تسلیت دوباره دارم محضرتون و محضر مقام معظم رهبری برای شهادت این بزرگ عالم و رهبر بزرگ مقاومت در لبنان حضرت آیت الله سید حسن نصرالله قدس سره.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. من برای ورودی کلام و بدون مقدمه از جایگاه حقوقی شما به عنوان یک دیپلمات وام میگیرم و ارجاع میدم شما رو به دو اتفاقی که با محوریت سازمان ملل متحد بعد از این اتفاق تلخ افتاد. نخست آنکه صدور فرمان این ترور ناجوانمردانه در نیویورک و در مقر سازمان ملل لحظاتی قبل از سخنرانی نتانیاهو صورت گرفت. امروز کانال 12 اسرائیل اعلام کرد که نتانیاهو از ترس آنکه امریکا به عنوان ارباب او در حقیقت بهش بگه که از این کار او رو منصرف بکنه، ابتدا دستور حمله رو داد و بعد از اتفاق در حقیقت کشور امریکا در جریان گذاشت. من به راست و دروغ این اتفاق کاری ندارم، با محوریت سازمان ملل دارم شما رو خطاب قرار میدم. نهادی که اصلا بعد از جنگ جهانی دوم تأسیس شد برای آنکه تنش‌ها رو از بین ببره، ولی خودش بیشترین تنش‌ها رو دامن میزنه و همواره سراغ فقط قدرتی مثل ایالات متحده میره و به نوعی گویا حافظ منافع اوست به جای اینکه حافظ منافع جهان باشه. این دوگانگی رو با سازمانی به نام سازمان ملل متحد باید چگونه پاسخگو باشیم؟
عرض میکنم که سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته اگر در تاریخ نگاری دوستان شنونده مراجعه به تاریخ داشته باشند، از زمان اولین نخست وزیرهای رژیم جعلی اسرائیل خانم گلدان مایر، این شخصیتی که وقتی نخست وزیر اسرائیل شد اعلام کرد من 6 ماه مسئولیت اجرایی رو نمیپذیرم و فرصت مطالعاتی میخوام، مسئول قبلی در جایگاه خودش بمونه من مطالعه کنم، اومد تو ساختار سازی جهانی حکمرانی یهود بر کره زمین مطالعات عمیق و دقیقی داشت. یکی از اقدامات خیلی با حساب و کتابی که او طراحی کرد این بود که یهود هیچگاه در مواجهه جهانی نباشه. کسی، شخصیتی تو این سازمان ها و NGO ها مستقیما یهودی نباشه، اما ریموت کنترل این اشخاص و این شخصیت ها در دست یهود باشه، یعنی مدیریت پشت پرده دست اونها باشه.
بله.
و مدیریت ظاهر شخصی مثل آقای کوفی عنان، شخصی مثل آقای فلان، شخصی مثل آقای پرزکوچ بود از کشور فلان،
دکویار فکر میکنم. بله بله.
امروز سازمان ملل و این سازمان های جهانی در ملعبه‌ای است در دست آنها در پشت پرده. سازمان امریکا یه سیاست دوگانه و پارادوکس جدی رو دنبال میکنه، از این ور میاد اسلحه، بالاترین اسلحه آدم کش رو به اسرائیل میده، از این ور صدها تن بمب رو تحویل اسرائیل میده، نه تنها بمب که تکنو ساخته بمب و موشک و امکانات لازم، از این ور F-35 در اختیار اینا میذاره، از این ور چندین میلیارد دلار پول در اختیار اینا میذاره، از این ور پشت پرده به اینا میگه بزنید، نگران نباشید، ما پشتتون هستیم و حامی شما هستیم.
بله.
از این ور تو زبان اعلامی و سیاست رسانه‌ای خودش یک دوگانگی کاملا واضح رو نسبت به جنایات صهیونیسم در جهان داره. وقتی مردم غزه صدها هزارها کشته میشن، امروز نوبت کشتن مظلومین و مردم لبنان و سید مقاومت و فرزندان مقاومت در لبنان هست. لذا سازمان ملل متحد گرچه در ظاهر برای دفاع از آزادی انسان، برای جلوگیری از سوء استفاده های قدرت های بزرگ، اما این یک عنوان بیشتر نیست، در عمل این سازمان ها در پشت پرده در اختیار خود اونهاست و حاکمیت حکمرانی آن در اختیار همین صهیونیست و لایه های پیچیده و آشکار صهیونیست متاسفانه.
درود بر شما بابت این نگاه و البته پیشینه تاریخی که اشاره کردید با این روایت دقیق سپاسگزار هستم. جا به دکتر رنجبر شیرازی بزرگوار، شما رو به قول معروف دعوت میکنم متمرکز بر کشورهای محور مقاومت، خاصه کشور سوریه که هم پیمان ما هست و هم شما سابقه فعالیت در آنجا داشتید به عنوان عزیزی که نقش پذیری رایزنی فرهنگی رو داشتید. به هر حال ما وقتی درباره کشورهای سمت غرب ایران و به ویژه نزدیک فلسطین صحبت میکنیم، سوریه همواره نقش بالایی در حوزه محور مقاومت داشته. بله، خود این کشور سالها شاهد تهاجم داعش بوده و نقشی که سپهبد شهید سردار دلها ایفا کرده، آزادسازی که در حقیقت صورت گرفت، ولی هنوز هم در قالب یکی از همپیمانان قوی لبنان حضور داره و اتفاقا بیشترین تأثیر و تأثیر رو هم از این همپیمانی گرفته. به اعتقاد شما در کنار سوریه دیگر کشورهای محور مقاومت برای آن اشارتی که مقام معظم رهبری داشتن مبنی بر مستحکمتر شدن جبهه مقاومت حتی بعد از این صدمه و سلمه بزرگ یعنی شهادت سید مقاومت، باید بر چه اصولی پای فشاری و پای مردی بیشتری داشته باشن تا خدای نکرده خللی در این عزم راسخ عزیزانمون در محور مقاومت ایجاد نشه؟
ببینید، اصل تأسیس دولت جدید سوریه پس از انقلابی که مرحوم آقای حافظ اسد در سوریه اجرا کرد و کشور رو به دست گرفت، بر اساس دکترین مقابله با صهیونیسم و اسرائیل این کشور بنا شد و ساختار سیاسی امنیتیش تعریف شد.
بله بله،
اگر چنین دکترینی در سوریه و در قانون اساسی و بر مجلس و هیئت وزرا و ریاست جمهوری این کشور حاکمه، فرزند ارشد مرحوم حافظ جناب آقای دکتر بشار اسد بر همین اساس دکترین محکم در کنار مقاومت و به عنوان یک کریدور کاملا حمایتی حامی مقاومت بوده و هست و خواهد بود. نکته اول. نکته دوم، یه موقع ما وقتی در سوریه حضور داریم، دوستان ما، همکاران ما، همسویان ما فکر نکنن وقتی در کشور سوریه حضور دارن رعایت قانون کشور سوریه، رعایت احترام متقابل کشور سوریه، رعایت شرایط حکمرانی و مدیریت کشور سوریه رو نباید بکنن و اجازه تصرفات غیر مجاز در این کشور رو دارن. لذا اگر قرار حضوری استشاری ما در سوریه داشته باشیم، کاملا با نظام مدیریتی کشور سوریه باید هماهنگ باشه و خارج از اون تعریف و اون تفاهم ها حتما نباشه. پس نکته اول، یادمون نره دکترین سوریه بر اون اساسه. نکته دوم، رعایت قبول مسئولیت قوانین کشور سوریه و تفاهم نامه های فیما بین ما و اونها کاملا یه ضرورت غیر قابل فراموش کردن است. پس اگر این دو اصل رو مراعات کنیم، ما در کنار سوریه و در کنار ملت، دولت، ارتش و سازمان های حمایتی از مقاومت خواهیم بود. این نکته بسیار اساسی است که من ضرورت دیدم که خدمت شنوندگان عزیز و ارجمندم به اصطلاح عرض کرده باشم.
فرمودی.
و یادمون نره که یهو احساسات و عواطف بر ما غالب نشه از قالب تفاهم نامه ها و سیاست های کلان ارتباطاتی بین نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور عزیز سوریه بیرون نیاییم. یهو بگن آقا ما دو تا ما آدم میخواییم برداریم ببریم سوریه. ما اصلا اینجوری نیست. کاملا باید هماهنگ با سیاست های نظام، هماهنگ با سیاست های مسئولین مرتبط با به اصطلاح مقاومت اسلامی و سپاه و رهبری ما حتما باید با هماهنگی کامل انجام بشه. پس من خواهش میکنم هیچ کدوم از ائمه جمعه محترم و عزیز و علما و فضلای ما، هیچ کدوم از اساتید دانشگاه های ما، هیچ کدوم از دانشجویان عزیز و ارجمند ما، هیچ کدوم از جوانان ما، طلاب ما، یه موقع از این گردونه بیرون نیان، یه اظهار نظرهای غیر مسئولانه نسبت به و به هم نزنن این حسن ارتباطات و حسن روابط دو کشور و مشارکت ها و مشترکاتی که در به اصطلاح امور استراتژیک امنیتی دفاعی حمایتی نسبت به مقاومت نباید به هم بخوره.
درود بر شما. پرسش سوم پایانی من جناب دکتر رنجبر شیرازی، به حسن اتفاق و تصادف امروز گفتگوی من با مهندس سعید احدی معاون رئیس جمهور و خدمت شما عرض می‌کنم که رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران برمی‌کش، در گفتگویی که گفتگوی رسانه‌ای نبود، در فضای دیگر این گفتگو صورت می‌گرفت، ایشون به نکته‌ای اشارت کردن که فکر می‌کنم در اینجای بحث برای مدد گرفتن تبیین اون از زاویه دید شما که ملبس به لباس مقدس روحانیت هستید بسیار بسیار حائز اهمیت است. جناب احدی فرمودن که اگر ما تاریخ رو به ویژه تاریخ اسلام رو رصد بکنیم، هر جا که شاهد اوج قله تقابل حق و باطل بودیم همواره ظفرمندی با جبهه حق بوده. به حماسه کربلا و به قول معروف گفتنی نهضت امام حسین علیه السلام اشاره کردن و گفتن که آن روزگار رو هم اگر برش در سال 61 هجری ما یک نگاهی بکنیم، دقیقا اوج همین تقابل حق و باطل بود و با وجود خرد بودن و محدود بودن تعداد لشکریان حق، در نهایت آنچه که در طول تاریخ باقی مانده بود سربلندی امام حسین علیه سلام و سرفکندگی یزید و یزیدیان هست. امروز هم به اعتقاد من ما با این شرایط مواجه هستیم. در این ساحت و جایگاه اگر ما بخواهیم نشانه هایی از ظفرمندی جبهه حق علیه باطل، یعنی نیروی مقاومت در برابر رژیم قاصب کودک‌کش صهیونیستی رو به زبان شما به اشارت بنشینیم، نکاتی که می‌فرمایید چیست حاج آقا؟
عرض می‌کنم که برادر ارجمندم جناب آقای مهندس اوحدی، این عزیز آزاده‌ای که افتخار دوستی با ایشون رو سالهای سال حمل میکنم در قلبم،
درود به 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 به،
خود منم افتخار فرزندی شهید دارم و
درود میفرستم به پدر شهیدشون،
این خدا رحمت کنه همه شهدا و اموات.
بله قطعاً قطعاً روحش.
خدمتتون یک حدیث برای تایید فرمایش های مهندس تقدیم میکنم. این حدیث از اون حدیث‌های طلاییه. من امیدوارم شنوندگان عزیز و هر کس صدای ما رو از رادیو گفتگو داره میشنوه
و رادیو تبعین از هر دو شبکه رادیو،
بله از رادیو، بله. دو رادیو، این حدیث زیبا تایید فرمایش ایشون و خواسته حضرت عالی است که حضرت امیر سلام و درود خدا بر او باد فرمود: اذا رأیت الظالمه استمر فی ظلمه فعرف ان نهایته محتومه. اگر دیدید اسرائیل ظالم از آدم کشی خودش دست بر نمی داره، از جنایات خودش دست بر نمی داره، مطمئن باشید و بدانید پایان تاریخی این ظالم بسیار قطعی و نزدیک است.
درست درست.
و اذا رأیت المظلوم، اما اگر دیدید مظلومان لبنان و یمن و فلسطین و غیر ذلک، و اذا رأیت المظلوم مستمرا فی مقاومته فعرف ان انتصاره محتوم. اگر دیدید فرزندان مظلوم دست از مقاومت مظلومانه خودشون بر نمی دارن و یک سره تحمل ظلم می کنن و در مقابل ظلم می ایستن، بدانید که پیروزی مظلوم بسیار نزدیک و قطعی است. این بشارتی است که حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه از پیشگویی های عجیب مولاست، و این رو مطمئن باشید که ملت فلسطین پیروز است، مقاومت پیروز است، یمن پیروز است، تمام مظلومان به زودی سرفرازانه و سربلند در مقابل دشمن خواهند ایستاد و شاهد پیروزی. بله در
انشاءالله.
یک عبارتی داریم در زبان عربی، خیلی این عبارت معروف تو لبنان، که للباطل جوله. باطل قدرت نمایی هایی میکنه، بله میزنه شهید سید حسن نصرالله ما رو این چنین خشن، آدم کشانه، ظالمانه، با بمب امریکایی، با اجازه امریکایی، با مدیریت امریکایی، با هواپیمای امریکایی و امکانات همه نظام سلطه میکشه. للباطل جوله، بلی یه قدرت نمایی میکنه باطل، اما للحق والعدل والمقاومت دوله. پیروزی قدرتمند حکمرانی آینده مال مظلومینه، مال مقاومت، مال اهل حق و عدل و انصاف و قیام در مقابل ظلم هست. حتما امیدواری ما بالاست و در انتظار ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواح و منصبه و فدا هستیم، و قبل از ظهورش مطیع ولایت و مقام و معظم رهبری هستیم، تا انشاءالله آثار کامل پیروزی رو ملت ایران، ملت لبنان و همه مظلومین فلسطین و جهان شاهد باشید.
انشاءالله. حقیقتا این نگاهی که داشتید و روایت تبعینی بسیار بسیار شیرین و در این حال دقیق و عمیق و بسیط بود. عرایز من کمترین حاج آقا به پایان رسید. در قالب تعریض، تکمیل یا جنبندی سه فصلی که سخن گفتید، اگر نکته‌ای هست شنوا هستیم.
بله، خدای متعالم یه وعده جدی داده، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، پای کار مقاومت ایستادن، مردمی که زیر بار اطاعت خدا رفتند و کنار مقاومت مقاومانه ایستادن، تتنزل علیهم الملائکه الی آخر آیه در سوره فصلت آیه 30، و یا آیه دیگه و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. شیرینی رؤیای آب ولایت شیرین خدا و حکومت شیرین خدا در دنیا و آخرت رو اگر مقاومت کنیم حتما خواهیم چشید. اینا بشارت هایی است که خدا به بشر داده. و در آیه آخر که آخرین جملم افتخار اینو داشته باشم که این سه آیه رو خونده باشم، کتب الله لأغلبن انا و رسولی، خدا قسم خورده، نوشته به عنوان یه دستور العمل نظام الهی ثبت کرده که خدا پیامبر و پیامبر دوستان و دین دوستان و خدا دوستان و همه رسولش را و یارانش را غالب در امر این کارزار سنگین. بله، حملات دشمن بسیار خشن، بسیار ظالمانه است، اما امیدوارم پاسخ حکیمانه مقاومت به دشمن هم در جای خودش تأدیب سنگینی برای دشمن داشته باشه.
بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر رنجبر شیرازی که چنین صبورانه و موشکافانه پاسخگوی عرایض من کمترین بودی. ملتمس دعای خیر شما هم هستم.
من هم از جناب عالی و همکاران محترم شما در رادیو و همه شنوندگان عزیزی که در انتظار فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا هستند تشکر میکنم، و امیدوارم این امید بزرگ همه شنوندگان و امام عصر علیه السلام و نائب امام عصر و و فرزندان مقاومت به زودی محقق بشه
انشاءالله.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی، همراه هم کلام بودیم با جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر مصطفی رنجبر شیرازی، رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی ایران در سوریه و تانزانیا. اجازه